بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. رب یسر ولا تعسر یا کریم. اللهم صل على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن أجل الله له الفرج. بحث ما در نقاط آغاز راه بود در اخلاق عملی، نه در اخلاق نظری، چون در اخلاق یک بحث نظری و فکری هست که در فلسفه اخلاق و در مبانی اخلاق بحث می کند، از نظر هم علمی هم از نظر دینی و وحیانی، که مبانی اخلاق چی هست و به چه جهت ما متعهد به این مسائل اخلاقی باید باشیم، که این بحث مفصلی داره. ما اون بحث ها رو نمیخوام بکنیم، چون در تقسیم اخلاق یک اخلاق نظری هست، یک اخلاق عملی. در اخلاق نظری بحث ها علمی است. در اون بحث های علمی هم دو مبنا هست، یک مبنای فلسفی هست، یک مبنای عرفانی. مبانی عرفانی هم گاهی مبتنی به مسائل عقلانی صرف هست و گاهی هم مبتنی به مسائل شرعی و وحیانی که از طریق انبیا رسیده است. اون بحث ها رو ما نمیخوام بکنیم، چون اونها بحث هایی است که به جای خود خیلی مهمه و در فلسفه اون بحث ها میشه. بحثی که ما میکنیم بعد از پذیرش یک اصول موضوع است، یعنی یک اصولی را ما فرض بکنیم پذیرفتیم، با پذیرش اون اصول این بحث ها رو میکنیم. اصطلاحاً هم به اونها میگن اصول موضوعه، یعنی اصولی که در جای دیگه وضع شده و مورد بحث قرار گرفته و مورد قبول هست. مثل این که شما فرض کنید اگر در تفسیر قرآن وارد میشید، یه مسائل اصول موضوعه ادبی هست در علم نحو و صرف که اونا رو دیگه تو تفسیر نمیخونن، اگر هم بیان کنن اشاره میکنن که فرض کنید در نحو گفتیم که فاعل مرفوعه، مفعول منصوبه، حال چیه، تمیز چیه، اینا رو در اونجا در علم نحو بحث میکنن، و اگر اشاره میکنن در علم تفسیر به اونها اشاره ایست، و الا بحثای اونها در یه علم دیگه شده، که علم هایی که قبلا مورد به تعبیر امروزی ها میگن علوم پیش نیاز، که علومی که قبلا مورد قبول واقع شده میان در یه علم دیگه از اونها استفاده میکنن، و اگرم گاهی اشاره ای به اونها میکنن برای تذکره، و الا بحث اونها در علم دیگری گفته شده. و همه ای علوم این پیش نیازها رو دارن. شما پزشکی میخونید یه پیش نیازهایی داره، باید در علوم دیگه خونده باشید. مثلا شما علم فیزیک میخونید، یه پیش نیازهایی در علوم ریاضی و مهندسی هست، اونها رو باید قبلا دیده باشید بعد فیزیک مثلا بخونید. شیمی میخونید همینطوره، در علوم دینی هم همینطوره. فقه میخونید مبتنی بر علم درایت الحدیث، مبتنی بر علم اصول، باید اصول قبلا دیده باشید. فهم حدیث رو باید قبلا دیده باشید، صحت حدیث، سقم حدیث، حدیث درست، حدیث نادرست، اینا چیزاییه که قبل از علم فقه باید شما بهش توجه کرده باشید، که بعد میگن به این روایت تمسک میگیم که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم که الوضوء علی الوضوء مثلا نور علی نور، که اگه آدم وضوء داشته بشه میتونه بازم وضوء بگیره، بدعت نیست، با اینکه وضوش باطل نشده بلکه خوبم هست، نورون انا نور. یعنی الان شما وضو دارید میخواد برید نماز، لازم نیست که این وضوتون باطل بشه، میتونید یه وضو دیگه بگیرید، این میگن الوضوء علی الوضوء، این به یه حدیث تمسک میده. حالا حدیث درست است یا نیست، این باید در یه جای دیگه بحث شده باشه. بنابراین یک هر علمی یه پیش نیازهایی داره که اون پیش نیازها به عنوان اصول موضوع مورد قبول هست، بعد در اون علمی که فعلا مورد بحثه به اونها استناد میکنند، به اون اصول موضوع. ما در این اخلاق عملی استناد میکنیم به یه اصول موضوع. اصول موضوع یکیش اینه که ما خدا رو قبول داریم. اینجا بحث خدا نمیخوام بکنیم که بگیم آقا قال الله تعالی، که آدم اگر برای خدا کار بکنه، خب برای شما ممکنه بپرسید آقا خدا کیه اصلا؟ میگیم اینجا جاش بحثش نیست. ما اینجا علم کلام و فلسفه نداریم که بحث کنیم خدا کیه، آیا خدا را قبول داریم نداریم. فرضمون اینه که ما هممون مسلمونیم، هممون شیعه هستیم، اومدیم تو دانشگاه امام صادق و قال الصادق رو قبول داریم. وقتی امام صادق گفت این، میگیم سلمنا دیگه. یه بحثی که آقا امام صادق کی بود، آقا تعریفش کنیم کی بود، مثلا آیا حرفشو میشه قبول کرد، نمیشه حرفشو قبول کرد، امام هست یا امام نیست. خب این یک اصلی است قبلا برای امام مسلمه. شما که آمدید دانشگاه امام صادق به این اعتقادات اومدید. البته ممکنه حالا یک کسی خودشو جا زده باشه بیا تو دانشگاه امام صادق، ولی معمولا افرادی که میآیند یک مبانی رو پذیرفتن و وارد این دانشگاه میشن. این بهش میگن اصول موضوعی که قبلا گفته شده. حدیث رو قبول داریم، قرآن رو قبول داریم، نبوت رو قبول داریم، معاد رو قبول داریم، حتی شیعه هستیم، دوازده امامی هستیم، امام زمان رو قبول داریم که الان در زنده است به عقیده ما شیعیان و بعدن نمیاد. خب اهل سنت میگن امام زمان نوعیه، بعدن میاد، یه سیدی از اولاد پیغمبر میاد ولی الان نیست، حالا کی بیاد. ما این اعتقاد رو نداریم، میگیم ما الان میگیم امام زمان هست. این اعتقادات ماست. با این اعتقادات میگیم آقا یه کاری کنید امام زمان راضی باشه از شما. بله جناب عالی میگه که آقا امام زمان کیه که از ما راضی باشه؟ کو اون آقای امام زمان که راضی میشه؟ میگه ما امام زمان رو پذیرفتیم. اینا اصول موضوع است. پس اگر ما در اخلاق به این چیزها استناد میکنیم، برای اینکه پذیرفته شده است، فرض ما اینه پذیرفته شده است. حالا اگه کسی بحثم بخواد بکنه، باید در علوم دیگه بحث کنه. علم کلام است، علم حدیث است، علم تفسیر است، اونا بحثون آخر. پس ما اینجا مستندمون و مبانی فکری ما هم عقل است، هم کتاب است، هم سنت است، هم روایت اهل بیت علیهم السلام است، هم کلمات بزرگان دین که اونها رو هم در بعد ذکر میکنیم. یعنی گاهی هم میگیم آقا مرحوم نراقی در کتاب تفسیرش جامع السعادات اینجوری گفته، مرحوم نراقی دیگه در کتاب چیه اون کتاب دیگه شون؟ معراج السعاده مثلا اینجوری گفته. یه جامع السعادات داریم، یه معراج. جامع السعاده مال پدره، مال مرحوم ملا مهدی نراقیش، یکی ملا احمد. خب اینا هر دو نراقی از بزرگان و علمای زمان قاجار بودن، خب در کاشان مدفونن. علا ای حال یک کتاب المحدت البیضا داریم، مال مرحوم فیض کاشانیست که در کاشان مدفون، اون که در کاشان مسلمه ایشون دیگه. المحدت البیضا فی احیاء الاحیاء، دیدید این کتاب شما؟ بله؟ ندیدید؟ ترجمه هم شده. البته حالا برای شما که طلب هستید باید عربی بخونید. المحدت البیضا فی احیاء، کتاب احیاء العلوم مال مرحوم غزالیه. غزالی البته شیعه نیست، یک کتاب اخلاق نوشته به نام احیاء علوم الدین که علوم مختلف دینی است، یکیش هم اخلاقه. یعنی ادبیات هست، تفسیر هست، فقه هست، کلام هست، علوم مختلف بوده که مرحوم غزالی نوشته که اسم اون کتابش احیاء علوم الدین. بعد یک شعبش علم اخلاق که 5 جلده چاپ شده است، الان هست ما داریم مثلا. بعد مرحوم فیض ما، فیض کاشانی، دیدن که مرحوم غزالی این کتاب رو بر مبانی روایات اهل سنت نوشتن همش رو، و از روایات اهل بیت چی توش پیدا نمیشه. خب ایشون اول کتاب میگه که آقا ما از این آقای غزالی میپرسیم، آقای غزالی این روایات رو قبول داری که پیغمبر اکرم فرموده نیتار کن فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی؟ خب پیغمبر فرموده من کتاب خدا و اطرت رو بر میان شما باقی گذاشتم. نامه‌ای که امیرالمومنین به مالک اشتر نوشته که در سازمان ملل هم اونجا گرفتن ثبتش کردن، به نامه کتاب عدالت، عدالت اجتماعی و حقوق بشر، که اونا که مسلمان هم نیستن ثبتش کردن، حالا ما قبول کنیم یا نکنیم، بالاخره مال علی رو این بحثیست که نمیشه چیز کرد دیگه. بنابراین ما بحثمون اینه که مرحوم غزالی از امیرالمومنین هم نقل میکنه، اما کم. در صحیح بخاری یک حدیث از امام صادق نیست، با اینکه بخاری در زمان امام صادق بوده. آقا این پسر پیغمبر یه حدیثش از ابو هریره، این همه حدیث نقل میکنی، 3000 تا حدیث نقل میکنی، یکی هم از امام صادق نقل کنه اقلا. از بخاری سوال کردن که بابا مگه امام صادق پسر پیغمبر نیست؟ تو از حسن، از حسین، از علی، همه اینا نقل میکنی، یه میگی فلانی گفت، تو که پیغمبر رو ندیدی، زمان امام صادق بودی، حدیثات از فلانی، از فلانی، از فلانی. خب یکی هم از این امام صادق، پدرش امام باقر بوده، پدرش امام زین العابدین بوده، پدرش امام حسین بوده، بعد امام علی بوده، بعدم پیغمبر. اینا هیچ کدوم یه حدیث از پیغمبر ندارن اینا، یعنی امام صادق یه حدیث نداره از اینا که تو از بگی قال صادق، قال جعفر بن محمد، حالا امامو نگو. همطوری که از سفیان ثوری نقل می‌کنی، همطوری که از ابو حنیفه نقل می‌کنی، همطوری که از دیگری نقل می‌کنی، از اونام نقل کن دیگه، اینم یه امام دیگه. اینا مسائلی است که مرحوم فیض میگوید من می‌خوام یک کتاب بنویسم که همون کتاب احیاء العلوم همون روشه و همون متده، ولی مستنداتی که از طریق شیعه هست اونا رو نقل کنم. قال صادق توش باشه، قال الباقر هم باشه توش، چرا نباشه؟ اینا کتاب های اخلاقی است که مبتنی بر روایات شیعه و سنی است. و کتاب محجت البیضا کتاب بسیار خوبیه، انشاءالله بعدها خواستید مطالعه کتاب های اخلاقی مفسر رو بکنید، یکیش المحجت البیضا است فی احیاء الاحیاء، کتاب عرض می شود که جامع السعادات مال مرحوم نراقی مهرآیه صادق فارسیه، و کتاب های مثل اوصاف الاشراف مال مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی است، اونم کتاب بسیار خوبیه، کتاب کوچیکیه، اوصاف الاشراف، یعنی اشراف به معنای نه اشراف یعنی پولدارا، یعنی کسانی که واقعا دارای شرافتند، کسانی که دارای شرافت و عزت دینی هستن و در محیط مذهبی دارای شرافتن، اینا چه اوصافی دارن؟ مثل که امیرالمومنین خطبه اوصاف المتقین داره که درباره متقین در خطبه حمام ذکر میکنه، این هم در اشراف خواجه نصیرالدین اوصاف الاشراف میگه. و کتاب های اخلاقی دیگه فرامونه، در بعد از انقلاب هم کتاب های زیادی نوشته شده که همه خوب است، بزرگان قوم، دیگران، دانشگاهی ها، حوزوی ها، همه نوشتن، همشون هم احترام دارن و باید احترام کنیم. هر کدام به جای خود کتاب های خوبی است که آیت الله مسوای یزدی داره، آیت الله جوادی آملی داره، آیت الله حسن زاده داره، مرحوم آیت الله علامه طباطبایی داره، همه اینا مسائل است. امام رحمت الله علیه کتاب 40 حدیث دارن، کتاب 40 حدیث امام رو حتما یادتون باشه بخونید، 40 حدیث است که امام تفسیر میکنن، کتابای اخیر درس هایی است که امام در مدرسه فیضیه قبل از انقلاب میدادن، درس های اخلاقیه. اینا کتابایی است که مورد توجه و مبانی فکری ماست در اخلاق اسلامی. خب ما در این بین کتابا رو که دیدیم، بنده برای مبتدی ها این کتاب خودمو نوشتم که متاسفانه به تمام نرسیدم، چون من فقط 22 نقطه و 22 منزل رو ذکر کردم، با حالی که منازلی که برای سیر و سلوک هست حداقل 100 تا منزل ذکر کردم، اگه بخوام تفصیل بدیم بیش از 1000 تا مثلا، که هر منزلی هم باز دارای منزل‌های متعددی است. این منازلی که ما ذکر کردیم باز من تکرار میکنم برای که شما ذهنتون خیلی پخته‌تر باشه در مسائل اخلاقی دید. من تکرار کردم براتون که یه وقت من میخوام شما رو موعظه کنم، خب یه حدیث موعظه براتون میخونم، بسیار خوبم هست، اما یه من میخوام کتاب حرفای شما یه قدی مبنایی هم باشه، مستند هم باشه، اینطور حرف میزنیم که اگر بخواید حرکتی انجام بدید یا بخواید درسی بگید در مسائل اخلاقی، یه قدی مستند باشه به یک راهی و که از کجا شروع کنیم، چون که شما درس دانشگاهیتون باید مستند باشه دیگه، کلاس کلاسه، شما از سال اول که نمیبرن کلاس پنجم که نمیبرن مثلا فوق لیسانس و دوره دکتری، بالاخره همینا رو باید طی کنید، پله پله بیاید بالا، اوقاتون هم تخلیه میشه. اگه سال اول اومدی، شما سال اولی ما نیستی، حالا شما اوقاتون تخلیه بشه بگید چرا ما نبردید ما رو پلو دکترا بنشونید، ما میخوام دکتر بشیم. خب میگن دکتر میشی اما صبر کن دیگه، حوصله داشته باش، یه وقت درس بخونی، یه وقت زحمت بکشی، یه وقتی چیزا یاد بگیری، بعدم میرسی وقت دکتری، بعدم وقت دکتری رسیدی ما هم قبول نداری، با اینکه همینجا درس خوندی آقا بعد ما رو قبول نداری، میگه که آقا این آقا چیه مثلا، شوخی میکنم، شما که اینجور نیستید. علایان میگم همون عقلی که خدا داده ما اینجور میفهمیم، با همون عقل خدا داده. حالا اینم یه بحثای کلامی است که بالاخره چرا آمدن گفتن که عدل جز اصول مذهب شیعه است. من تعبیرم اینه که ما هم بگیم اصول دین هست، منتها در تفسیر عدل با هم یه تفاوتایی داریم. اونا امامت، اونها هم امام قائلن، مگه میشه که یک امتی اصلا بدون امام باشه؟ منتها اونا میگن امام رو مردم معین کردن، ما میگیم نه، خدا معین کرد. بحث ما در اون کسی است که انتخاب میکنه، و الا امامت اهل سنت هم میگن بالاخره مسلمان‌ها جمع شدن یه امام معین کردن، مگه میگن اونا بدون امام میشه؟ مثلا امت یعنی جمعیتی که لهم امامون، مگه میشه امت بدون امام باشه؟ اصلا بالاخره یک کسی باید پیشوا باشه، مملکت رو اداره کنه. امیرالمومنین به خوارج میگه که لابد للناس من امیر بر او فاجر، جامعه باید امیر داشته باشه، حتی اگه خوب نباشه بعد میاد بر مردم مسلط میشه. خانه ها جامعه امیر میخواد، حکومت میخواد، جمع نمیشه بدون حاکمیت. بنابراین اصل امامت هم باز مقبوله برای همه، منتهی مراتب بس اینه که امام کی باشه، چه صفاتی داشته باشه و کی معین بکنه. ما شیعه ها میگیم امام باید از طرف خود خدا معین بشه، چون امامت یک مقامی است که عصمت میخواد و عصمت رو غیر از خدا کسی نمیدونه. اینا بحثای کلامی است. اون چیزی که جزء اعتقادات میگن اصول دین، اون چیزی که جزء احکام و وظایف میگن فروع دین. خب اگه این باشه، فروع دین 10 تا نیست که، فروع دین 100 هزار تاست. تمام احکامی که در شرع مقدس هست همه جزء فروع دین. آ جواب سلام اگه واجب نی، جزء فروع دین کجا؟ تو این 10 تا هست، تو این 10 تا که شما شوردی جواب سلام جزء واجبات، تو اینا نیست. خب فحش دادن به مردم حرامه، تو اینا نیست که آدم فحش مردم نده. بنابراین این که میگن فروع دین 10 تاست، خواستن اصول فروع رو بیان کنند که بیشترش هم یا همش عبادته، مناییست که قصد قربت توش هست. یعنی فروعی هست که توش قصد قربت شرطه، و از اون طرف هم اصول فروع، یعنی اصول مهم دینه. در قرآن هم هست فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، که حضرت ابراهیم وقتی که متوجه شد پدرش چیز نیست، یا اون عموش به قول ما شیعه ها عدو خداست و مشرکه، تبرأ منه، یعنی از او اظهار براءت کرد. تبرأ فعلشه، مصدرش هم میشه تبرأ. خب تولی و تبرأ، این 10 تا از اصول فروعه، بلا فروع دینم خیلی زیاده. حالا بحث ما در این تبری و تبرع است که ما گفتیم نقطه پنجم از سیر و سلوک اخلاقی و مذهبی همین تولی و تبرع. یعنی اگر کسی بخواهد یک سیر اخلاقی مذهبی داشته باشه و بخواد روی مبنای اخلاق دینی و الهی و معنوی کار بکنه، حب و بغض هم یکی از اون نقطه هاست. اگر بخواهید در دنیا موفق بشید، حب و بغض رو باید روش حساب بکنید. همه چیز رو دوست نداشته باشید و همه چیز رو هم دشمن نداشته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.